أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه به فضولی مسئله به عنوان ملفق از فضولی به غیر فضولی نقل کردن، به همون مناسبت وارد برخی از مسائل دیگر شدن. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطالبی را فرمودند که چون این چند روز تعطیل بود، برای اینکه ذهن بزرگواران حضور پیدا کند، یه مقداری از اون مطالب گذشته را عرض کنیم تا فرمایش اخیر مرحوم شیخ با اونها مرتبط بشود. فرمودند به اینکه کلمه نصف و مانند آن از کسرهای مشا اگر قرینه حالی یا مقالی بود که منصرف بشود به سهم خاص خود اون شخص که بحثی نیست، و اگر قرینه حالی یا مقالی نبود که این کلمه نصف یا کسر مشاع دیگر را به سهم مختص خود اون شخص منصرف کند، بر همون اشاع حل می‌شود. یعنی اگر کسی گفت من نصف این زمین رو فروختم و این زمین مشترک بود بین او و شریکش به نحو اشاعه، در تعبیر بعت و نصف هذه الدار یا نصف هذه الارض، اگر قرینه لفظی یا فعلی حالی قولی نبود که این کلمه نصف را منصرف بکند به سهم مختص او، این می شود بیع ملفق از فضولی به غیر فضولی. چرا؟ برای اینکه نصف کسر مشاع است، هر جزئی را که دست بگذارند نیمی از او مشمول نصف است. وقتی گفت بیع تو که نصف هذه الارض، یعنی نیمی از این زمین را فروختم، هر جز را که دست بزنید نصفش سهم من است، نصفش سهم شریک. من هم سهم خودم را فروختم، هم سهم شریک را در این نصف. این می شود تلفیق از فضولی و غیر فضولی. یه فتوای مشهور بین علما رضوان الله تعالی علیهم هست در این مسئله. مرحوم شیخ فرمودن به این که اون فتوایی که مشهور بین اصحاب است در این مسئله، حالا یا اون فتوا عبارت از انصراف به نصف مختص است یا حمل بر نصف مشا، فرمود با اون چی که در کتاب صلح، در کتاب قسمت، در کتاب اقرار گفتن منافات دارد، موارد تنافی رو دارن میشمارن. یکی از اون مواردی که به زعم شریف ایشون مورد تنافی بود این است که اگر زمینی بین دو نفر بالمشارکه باشد و این زمین افراز نشده باشد، هر کدام نصف این زمین را به نحو مشا مالک باشند، یکی از این دو شریک اقرار بکند که ثلث این زمین مال زید است. فرض زمینی 300 متر است، بین این دو شریک بالمشارکه و الاشاعه توزیع شده است و احد الشریکین اقرار کرده است که ثلث این زمین مال زید است، یعنی 100 متر این زمین مال زید است، 100 مترش مال من است، 100 مترش مال شریک. در اینجا اگر شریک دیگر او رو تصدیق کرد که محظوری ندارد، این زمین اصلاً بین اینها تقسیم می شود. اگر اون شریک این رو تکذیب کرده است، گفت تو درست نمی گویی، این زمین بین من و تو مناسب شریک است، نه بین ما سه نفر به تسلیس، در اینجا بر اساس قاعده اقرار که اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، این شخصی که مالک 150 متر زمین بود به حسب ظاهر، چون اقرار کرد که ثلث این زمین مال اوست، 50 متر از این زمین را که یقیناً باید به این مقرره بدهد به حسب قاعده اقرار، میمونه 50 متر دیگر. این 50 متر دیگر در سهم اون منکر است به زعم این مغیر. اینجا فتوای بزرگان این است که اون شریک درست است که به زعم این مغیر 50 متر را غصب کرده است، اما این 50 متر همش متعلق به مقرره که شخص سالس است نیست. این شریک یک ششم زمین را، یعنی 50 متر را، یک ششم زمین را به غصب رو بود. چون اشاع است هر جزئی را که دست بزنید سهم همه در اوست، این یک ششم زمین یعنی 50 متر، 25 متر سهم اون مغرله است، 25 متر سهم این مغیر. این ظلم به سویه باید تقسیم بشود، نه اینکه اون 50 متر کلن از کیسه اون شخص سالس برود. بنابراین این شخص مغیر 50 متر را که باید به اون سالس بدهد، 25 متر دیگر هم باید بو بدهد که بشود 75 متر. این زمین بین او و بین اون سالس بالمناسبه تقسیم می شود. چرا؟ برای اینکه اشاع خاصیتش اینه، شخصی که اقرار کرده است ثلث این زمین مال زید است، معناش این است که 100 متر این زمین مال زید، و اون شریک ظلم کرده اون 50 متر رو نمیدهد. این 50 متر چون افراز نشده بود معلوم نیست که سهم این مغیر باشد، بلکه این ظلم به سویه بین مغیر و شخص سالس توزیع می شود. 25 متر سهم سالس را گرفته، 25 متر سهم این شریک را. این ظلم باید به سویه تقسیم بشود. و چون این شخص مغیر اقرار کرده است که نصف این زمین ثلث این زمین مال اوست، باید برابر این اشاعه تا آخر بیستد. قهرن باید این زمین را نصف بکند، 75 یعنی سهم خودش را که 100 متر 150 متر بود این رو نصف بکند، 75 متر خودش بگیرد، 75 متر او. تا اینجا بحثای روز قبل از بیماری بود. مرحوم شیخ می‌فرماد به این که کسی ادعا بکند که این تتمه فرمایششون هم باشه تا این اشکال بهش مرتبط بشه، فرمود به این که هیچ وجهی ندارد که ما بگوییم این غصب و این ظلم منحصراً متوجه شخص سالس می شود. اگر شما بگویید به این که این مال، این زمین که 300 متر است به 250 متر تقسیم شد، نه بل اد افراز بلکه از نظر سهم بندی به کسر مشا به 250 متر تقسیم شد، عهد و شریکین که اقرار کرد، اقرار العقلا على انفسهم بفی اموالهم نافذ است، نه على انفس الغیر بفی اموال الغیر. تمام اقرار این شخص متوجه شخص مال خودش است. این مثل این که اقرار کرده که اون زید هم بدهکار است، این اقرار نیست، این تهمت است، این ادعاست. اگر دلیل داشت بگیره داشت ثابت میکند، وگرنه تهمت است. حرف زید، حرف شریک نسبت به شریک دیگر که اقرار نیست، جز تهمت چیز دیگر نیست. اون که ذلیت است و میگوید ما زمین مال ما دو نفر بود، نه مال ما سه نفر، سومی سهمی ندارد. چون اقرار این عهد و شریکین نسبت به اون که در دست شریک دیگر است، بیگانه است، به منزله ادعاست بلکه تهمت است، پس اون که در سهم دیگری است کلن مار دیگری است. تمام خسارت ها را احد و شریکین باید بدهد، یعنی خود مغیر باید بدهد. این مطلب چهارم بود به عنوان دعوا. مطلب پنجم این بود که این اشکال وقتی وارد است، این ادعا وقتی مسموع است که این مال افراز شده باشد. بله این درست است، اگر مالی افراز شده باشد، این سیستم این 300 متری افراز شده باشد به 250 متری، یکی دست این شریک باشد یکی دست شریک دیگر، این شریک اگر اقرار بکند به اینکه ثلث این زمین مال اوست، این اقرار نسبت به حرف خودش مال خودش مسموع است، نسبت به سهم دیگری تهمت و ادعا. اما وقتی افراز نشد بل اشاعه است، معنای اقرار در مشاع این است که هر جزئی از اجزای این زمین را شما دست بزنید باید سه قسمت بشود، یک قسمت مال من است، یک قسمت مال شریک، یک قسمت من شخص ساله است. پس مطلب چهارم اون دعوا بود، اون اشکال. مطلب پنجم این مدفوعتونی بود که برام شیخ دفع کرد. حالا مطلب ششم، تا اینجا تکرار حرف قبل از بیماری بود، اما ششم فرمود الا الاحتمال مضعف فی محله. اون احتمال را صاحب انوار الفقه ها مطرح کرده است، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله مطرح کرده است. اون احتمال این است که در این جایی که عهد و شریکین اقرار کرده است به اینکه ثلث مال مال زید است، تمام خسارت ها متوجه خود اوست، اون شریک دیگر سهم در مال اون شریک دیگر هیچ خبری نیست. اون احتمال چیست؟ اون احتمال اینه که اگر یک زمینی یا یک واحد تجاری و مسکونی بالمناسبه و بل اشاعه تحت تصرف دو تا مالک بود، این دو نفر مالک این زمین بودن، مالک این واحد تجاری یا مسکونی بودن، ولی مشاع بود، مفروض نبود، یک ظالمی یک قاصبی در اثر درگیری با عهد الشریکین آمد عهد الشریکین رو بیرون کرد و سهم او را تصاحب کرد و هیچ کاری هم با این شریک ندارد، میگه سهم شما محفوظ، من سهم شما رو محترم میشمارم، مال شما محترم، من یه طلبی با این داشتم، یه حسابی با اون داشتم، او حساب منو نداد، من این مال را از دست او گرفتم، بالاخره غصب کرد. اون غاصب تصریح میکند، میگوید من هیچ کاری به سهم شما شریک ندارم. حالا این غاصب آمده اینجا به اجبار و به زور عهد و شریکین را بیرون کرد و اونجا مستقر شد. این مال رو چی رو تقسیم میکنن؟ میخوان از اشاعه در بیاد، قبلا دو نفر شریک بودن بل اشاعه، حالا غاصب آمده و این عهد و شریکه نمیخواد با اون غاصب زندگی مشترک داشته باشد، حالا میخواد این رو افراز بکنن. چی رو افراز میکنن؟ میگن بل مناسبه افراز میکنن، یعنی این واحد تجاری یا مسکونی رو نصف میکنن، نصف رو اون غاصب میگیرد، نصف را این شریکی که قبلا داشت، این که تا ابد نباید در رنج باشد. که خب اینجا چرا نمیگن به این که این غاصب که آمد نصف را گرفت، نصف مشاع است، هر جزئی رو که دست بزنی نیمی مال این شریک است، نیمی مال او مقسومن، پس سهم این شریک را هم گرفته است؟ چرا اینجا فتوا نمیدی؟ در اینجا فتوای مشهور بین علما این است که اینجا مناصفه میکنن، سهم این شریک محفوظ است، سهم اون شریک تحت غصب غاصب است. این رو صاحب انوار الفقه ها گفته، صاحب جواهر گفته، به دو دلیل، یکی للحرج یکی للسیره. گفتن به این که حالا اون ظالم که آمد با عهد و شریکین مشکل مالی داشت، اگر ما بگوییم این دیگری هم آسیب ببیند، این اسر و حرج است برای از این غصب ها که فراوانه، از این تهاجم ها که فراوانه، این شخصی که با اون غاصب هیچ رابطی نداشت او چرا متضرر بشود؟ این یک. سیره بین مسلمان ها هم همین است و همین از صدر اسلام تا الان بود و همین هم در مرعا و منظر معصوم علیه السلام بود و معصومین بود و همین هم امضا کردن للحرج و سیره. طبق این دو دلیل اگر غاصبی آمد نیمی از این مال رو غصب کرد پس با بالمناصفه و المقاسمه میدهن، تقسیم میکنن مال رو. اونجا نمیگن به اینکه سهم این چون افراز نشده بود مشا بود این شخص این عهد و شریکین هم این متضرر میشود. مرحوم سال جا فرمود که این حرف رو ما در مرحوم شیخ فرمود که این حرف رو در جا خودش هم تضعیف کردیم. کجا همچه دلیل نداریم که مبل مناصفه. حالا تمام این ستم اگه افراز شده باشد بله، اما وقتی که مشا است یک غاصبی آمد دست روی نصف گذاشت، یعنی هر جزئی شما دست بزنید نیمی سهم اون مقصوم من هست، نیمی هم سهم این شریک. ما اونجا هم قبول نداریم، ولی در مقام ما جا برای قبول هست. در مقام ما جا برای قبول هست. چرا؟ اون تفاوت اینه. در مقام ما عهد و شریکین اقرار کرده است، شریک دیگر که غاصب نیست، ظالم نیست، او ذلیت است، برای او ثابت نشد که ثلث این زمین یا واحد تجاری یا مسکونی مال زید است، برای او ثابت نشد. ید او همونطوری که اماره ملکیت برای دیگری است، برای خود او هم هست. الان یه چیزی تو جیب آدمه بعد شک میکنه که از جای دیگه برداشت، مال خودشه، در دست اوست، تو خونه اوست. این ید همونطوری که اماره ملکیت است برای دیگران اندشک، اماره ملکیت برای خود زلید هم هست اندشک. یه وقت هست یه مالیست نمیدوند که از جای دیگه برداشت آورد اشتباها، یه مال خودشه، مال در اختیار خودشه. همین که شک کرد که از جای دیگر برداشت اشتباهاً آورد یا مال خودش، ید اماره مالکیت است. اگر ثابت بشه که مال دیگری است که خب حکم وضعیش محفوظ. دیگری اگر مالی را در دست این شخص ببیند نمیدوند که ملک اوست یا نه، یدم اماره مالکیت است. الان یک واحد تجاری یا مسکونی که بل اشاعه بین دو نفر هست، عهد و شریکن اقرار کرده است که ثلث این واحد مال زید است، اون شریک دیگر که برای او ثابت نشد او ید دارد دیگر، ید او اماره مالکیت است. چون ید او اماره مالکیت است در اینجا باید گفت که نصف این واحد مال خود او است. اینجا جا برای مقاسمه هست، اینجا جا برای تنصیف هست، اینجا جا برای این است که ما بگوییم این مغر متضرر نشده است. چرا؟ اون سهم خودش جا برای تمام ضرر مال اون شخص ثالث هست مثلا. چرا؟ برای اینکه این نیمی از واحد تجاری یا مسکونی رو شاره گفت مال توست، به اذن شاره داره تصرف میکنه. اگر نیمی از این زمین یا واحد تجاری را شاره گفت مال توست و حق تصرف داری، دیگه حکم غصب بر او جاری نمیشود، دیگه نمیشود گفت این که ظلم را باید به سویه تقسیم کرد. در اینجا این شخص مغر نسبت به مال خودش اقرار کرده است، نسبت به مال دیگری داره تهمت میزنه، ولی که شارع گفت مال اوست. شارع چون گفت سهم او مال اوست، شما درباره سهم دیگری که حقیقت سر دخالت ندارید. که در اونجا اگر سخن از مناصفه هست اونجا رو ما قبول نداریم، ولی اینجا رو شاید بپذیریم، برای اینکه شارع مقدس گفته که در اینجا ملک شماست، مال شماست، می توانید تصرف بکنید. اگر ید نبود و اماره ملکیت نبود و اذن شاره نبود، بله ممکن بود انسان بگوید به اینکه اینجا هم حکم همون ظلم و غصب بگرد. در جریان اون، در اون مثالی که ذکر کردید، اون شخص بیگانه غاصب است واقعا، اما در اینجا به اقرار به ادعای عهد الشریکین غاصب است، چون عهد الشریکین اقرار کرده است که ثلث این زمین مال زیده، ثلث این زمین مال اون شخص ثالث است. به اقرار عهد الشریکین اون شریک دیگر غاصب است، وگرنه غصب او که ثابت نشد. این اقرارش نسبت به خودش نافذ است، نسبت به او میشه ادعا، ولی او بیانه دارد، اماره دارد، اون ید است. خب این میشه ادعای خالی؟ یعنی عهد و شریکین ادعا کرده است که این دیگری غاصب است، در حالی که غاصب دلیل دارد بر ملکیت، دلیل دارد بر عدم غصبیت، اون ید است. در مورد ما نمیشود گفت با اون حکم غاصب یکسان است، و اگر ما اونجا بر مرحوم صاحب جواهر و صاحب انوار الفقهاء گفتیم دلیل حرج یا دلیل او دلیل سیر تام نیست، اینجا ممکن است ما بپذیریم. فتحصل که لفظ مشا یا سرس یا سایر کسرها اگر قرینه بر حالی یا مقالی بر انصراف به سهم مختص داشته باشد که یحمل علی نبود، بر کسر مشا حل می شود. این فرقی ندارد، در باب بی میشه ملفق از فضولی و غیر فضولی، در باب اقرار می شود ملفق از اقرار و ادعا، در باب غصب می شود ملفق از غصب و غیر غصب، مادامی که مشاع است و هیچ دلیل لفظی یا فعلی که دلالت کند بر انصراف این کسر مشاع به سهم خاص نباشد، حکم اولیش تلفیقه. اگر کسی فتوا به غیر تلفیق بدهد، این دو تا فتوا با هم منافیان، و مرحوم شیخ رضوان الله در صدد شمارش موارد تنافی است که این حرفهایی که در این چند جاها میگن منافی یک دیگر است. اون چه که مثلا در باب بیع فضولی مرفق از فضولی و غیر فضولی گفتن، با اون چه در باب اقرار گفتن، باب در باب قسمت گفتن، در باب غصب گفتن، در باب صلح گفتن، منافات دارد. اینا در موارد تنافی رو میشمرن. جامعش این است در هر موردی که کسر مشا مطرح شد اولا و قرینه لفظی یا فعلی نبود که دلالت کند بر انصراف به سهم خاص، ثانیاً بر اون مشا حل می شود، ثالثاً و معنای مشا هم همون طوری که مرحومای نانی بیان کردن، چون هیچ علامتی برای تفکیک نیست. اگر افراز شده بود ممکن بود به قسمت شرق زمین یا غرب زمین یا شمال زمین یا جنوب زمین، جنوب شرقی، شمال شرقی، جنوب غربی، جنوب شمال غربی، اینا قابل تفکیک است. اما اگر اشاعه محض باشد، هیچ میزی بین سهم این شریک با شریک دیگر نیست الا همون میز اعتباری، الغه اعتبار، اون بخشی که مال زیده است، اون بخشی که مال امره است. غیر از اضافه به مالکین هیچ میزی بین سهمین نیست. ولی خاصیت کسر مشاینه، معنای نصف و ثلث و ربع همینه. اگر افراز شده باشد، بله اون قسمت شرقی و اون قسمت غربی از هم جدا، اما وقتی که یک زمین 300 متری بل اشاعه مال دو نفر هست، هیچ میزی بین سهم زید و سهم امر نیست. هر ذره ای که شما دست بزنید با دو قسم بشود. این معنی کسر مشاهده. فقط ارتباطشون به زمین و زمان نیست، امتیازشون. برای اینکه هر دو در یک زمان، هر دو در یک زمین مالکینن. میز سهمین بر اضافه به مالکین است. سهم زی، سهم امر همین. از ارتباط به مالکین بگذریم به فضای خارج بیاییم هیچ میزی بین سهمین نیست، برای این کسر مشا معنیش همینه. این فرق نمی کند. اگر این چنین فتوا دادید، در باب بی هست، در باب قسمت هست، در باب اقرار هست، در باب صلح هست، در مقاسمه هست، همه ابواب یکسان خواهد بود. اما اگر گاهی شما فتوا بدید به این که کسر مشا یعنی نصف یا ثلث، یک جا به سهم مختص فتوا بدید، یک جا به سهم مشا فتوا بدید، این میشه تنافی؟ مگر اینکه اون جایی که سهم مختص گفتید طبق قرینه باشد، بله اونجا دیگه جای تنافی نیست. حالا تتمه فرماش برام شیخ بیانه برای نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.